الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان ما رو، ذبل حقوق و ذبل قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک جمله ایست که در افواه و السنه مشتهر، شاید بشه یه جهت صدوری هم براش از روایات استیاد کرد، اگرچه این جمله روایت هم نباشه، جمله درستی است و اون جمله عبارت از اینه که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. خب به ظاهر اولی اگر انسان بخواد به این جمله نگاه کنه و علل قاعده نمیتونه درست باشه. اینجایی که ما نشستیم کربلا نیست، کل از اعداد عمومه، یعنی همه زمین ها بدون استثناء. خب حالا اینجایی که ما نشستیم باغ فیضه، با کربلا خیلی فاصله داره. و کل یوم عاشورا، امروز هم عاشورا نبود و تازه اگر امسال هم عاشورا بشود، منظور از عاشورا یعنی روز معرکه، روزی که در سال 61 رقم خورد. در این جمله منظور اون روزه. چجور ما به چه محملی این جمله رو حمل کنیم و چه توجیه و تبریری براش در نظر بگیریم که با ملاکات و مناطات این جمله درست باشه؟ منظور از این جمله چیه؟ اگه ما قائل باشیم که این جمله درستی است، حمل به ظاهرش علل قاعده درست نیست، باید یه محملی براش پیدا کرد. و اون محملی که توجیه میکنه و تبریر میکنه اینه که همه اعصار و همه امثال، همه، نه فقط روز عاشورا، هر آن، هر لحظه، هر ثانیه، هر ثالثه عاشوراست و هر زمینی کربلاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه عالم محل تنازع و تخاصم قوای نور و ظلمت، این تاریکی و روشنایی، این درگیری بین حق و باطل همه عرصه ها و پهنه های زندگی رو میکنه کربلا و همه روزها رو میکنه روز عاشورا. یعنی هر لحظه ما در بوته آزمون و ابتلا و امتحانیم. بله یه شاخصی داره، یه تابلوی بولد برجسته‌ای داره که اعلی مرتبه درگیری حق و باطل اون روز عاشورا رقم خورد، زیباترین جلوه تاریخ بشر از ازل تا ابد کربلاست. زشت و زیبا رو نقاش خوب ترسیم کرده، نور و ظلمت، تاریکی و روشنایی، به طرز عجیبی در هم تنیده و تو در تو هن. خیلی عجیبه کربلا، هم اوج زیبایی هاست هم اوج زشتی هاست. میشی آقا هر کجا که هستی، همین الان که ما زیر سقف این حسینیه در این امارت معنوی در این بنای روحانی نشستیم، در وجود در مملکت وجود ما در قوای ادراکی و تحریکی ما یک تنش و استعکاک و التهاب عجیب وجود داره. وجود ما عاشوراست، سرزمین وجود ما کربلاست. هر روز، حالا نه اینکه بعد عاشورا، قبل عاشورا هم صدق میکنه، زمان آدم ابوالبشر هم روز عاشورا بوده و همه زمینه ها کربلا بوده، چون امتحان و ابتلا از روزی که آدم ابوالبشر پا رو این کره گذاشته وجود داشته. هیچ روزی نبوده که بین حق و باطل درگیری وجود نداشته باشه، قوای حق و باطل با هم درگیر نباشن. منتها عاشورا یک فصل مشبع و جذاب و گیراییست که همه علل، همه مناشأ ریزش ها و رویش ها رو یک جا در خودش جمع داره. الان ما که اینجا نشستیم، یا تو لشکر عمر سعد زمانی، یا تو لشکر امام حسینی، فرقی نمیکنه. اون فرد شاخص هادی که در طول تاریخ بشر، حالا یه زمانی مصداقش از تو آدم بوده، شیس بوده، ادریس بوده، الیاس بوده، رسیده به انبیاء اولوالعزم، مصداق امام جبهه حق نوح بوده، ابراهیم بوده، موسی بوده، عیسی بوده، پیغمبر ما بوده، امیر، حالا همین جور اومده. و هیچ روزی زمین خالی از امام نور و ظلمت نیست. یعنی هر همیشه یه تاریخ از اول تا آخر این دوتا دعوت، این دوتا صدا و این دو بازاری که کالای خودشون رو ارائه میکردن و هر کدوم هم ابزار و ادواتی برای ارائه داشتن وجود داشته و این دعواه بوده. رضا ما میگیم کل و یوم کربلا و کل و ارزن، معذرت میخوام، کل و یوم عاشورا و کل و ارزن کربلا. حالا ما اگر بخوایم تو روزگار خودمون موفق عمل بکنیم و تکلیفمون رو با درگیری روزگار خودمون مشخص کنیم، باید تو مکتب عاشورا درسهایی رو که باید آموخت یاد گرفت، باید در مکتب حسین ابن علی ابن ابی طالب زانو بزنیم، عاشورا رو بازخوانی و بازنگری کنیم، با دید دقیق و اثر تأمل این کتاب عجیب هستی رو مورد مطالعه قرار بدیم، درسش رو بگیریم، امرو مصرف کنیم. به درد امروز ما میخوره دیگه. مهمترین درس چیه؟ چه درسی؟ عاشورا مملو و از درسه، اما کدوم درس گل درشت و برجسته است؟ کدوم درسه؟ اول سوال مطرح کنیم، این سوال همه تون تو ذهنتون ترسیم کن. یه جامعه‌ای که زیر دست پیغمبر تربیت شده، بازه زمانی و فاصله زمانی زیادی حادثه عاشورا با رحلت سید انبیا نداره. سال 11 از هجرت سید انبیا رحلت کرده، سر نوشو بین دو نهر آب با لب تشنه سال 61 بین دو نهر آب سر بریدن. 50 سال. چطور می شود که یک جامعه طی 50 سال حرکت فرسایشی به قهقرا میره، عقبگرد میکنه، معیارهای جاهلی زنده میشه، اون کسانی که مطرود بودن در جامعه اسلامی، اونها به قیادت و سیادت میرسن. عناصر انقلابی، عناصر فدوی، جان‌نثار، اقطاب، اوتاد، اولیاء جامعه اسلامی تبدیل میشوند به عناصر ضد ارزش، تبدیل میشوند به انسانهای رفوزه مردودی که در میدان تکاثر و تنافس و تسابق، در تکالب بر سر جیفه دنیا، جنگ بر سر مطامع مادی پیش پا افتاده، درست تبدیل میشن به ضد خودشون. یه چرخش 180 درجه ای میکنن و این مردم عاشق پیغمبری که سلول سلولشون از محبت پیغمبر اشراب شده، سر نوه پیغمبر رو با لب تشنه بین دو نعراب سر میبرن. ما بعضی وقتا یه چیزی اینقدر تکرار میشه مثل شب و روز، شگرفی ها و شگفتی ها و اون جلوات اعجاب انگیز و متحیر العقولش رو از یاد میبریم، توجه نمی کنیم. هر چیزی تکرار میشه یواش یواش اون شکوه خودش از دست میده. ما نه که از اول تو عاشورا، ما خیلی نیاز داریم تاریخ عاشورا رو بخونیم. چرا؟ برای اینکه خودمون به سرنوشت لشکر عمر صد دوچار نشیم، چون اونا مثل ما عاشق امامشون بودن. تازه ما امامو ندیدیم، اونا با امام نامنگاری داشتن، از امام دعوت کردن، وعده‌های فضایی به امامشون دادن و قصد و غرضشون این بوده که ما هنوز برای امام زمانمون شمشیر نخریدیم، چاقو تیز نکردیم. ما الان هیچ کار میدانی، تدارکی، تهیه‌ای، یه برنامه بریزیم که امام زمانمون یه طاق نصرت می‌بندیم، یه شیرینی و چراغونی. اونا برای اینکه امام زمانشون بیاد هزینه کردن، هزینه‌های هنگفت. اینا اومدن شمشیر خریدن. اصلا شما وقتی فرض کنید یه سکانسی رو از کوفه اگر فیلم بردار میگرفت 20 روز قبل از آمدن عبیدالله، نه 5 روز قبل از آمدن عبیدالله، حال و هوای مردم، جهتگیری های مردم، سمت و سوی حرکت مردم رو یه دفعه با یه اتفاق خیلی خیلی سطحی، حضور یه آدم، یه آدم 29 ساله، یه آدم جوان، یه نفر با عده و عده، با قشون نیومد، اردو کشی نکرد، این وقتی اومد اونجا ورق برگشت، همه این جمعیت ارادتمند فدوی جان‌نثاری که حالا دارن طرف تقلا میکنن، کوشش میکنن برای اینکه یه پتانسیلی ایجاد بشه، یه انبار باروتی رو تدارک ببینن که ابو عبدالله جرقش رو بزنه منفجر شه، تبدیل میشن به سواد لشکر عمر سعد، تبدیل میشن به قاتلان امام زمان، تبدیل میشن به شقی ترین آدمهای طول تاریخ. این ببینید عجیب ترین قصه است. ما قصه از قصه عاشورا عجیب تر در همه حوادث رخدادها و پدیده هایی که تا از اول خلقت تا امروز بوده و از امروز تا روز رستاخیز، ما این حادثه عجیب تر از عاشورا رو ندیدیم که این ظرفیت، این اقیانوس مواج ارادت، این سیل توجه به کانون عصمت، یه مرتبه بیان 30,000 لشکر، اونم به فجیع ترین وضع ممکن. شما چجوری میتونید در مخیلتون بگنجونید کسانی که به امام زمان نامه نوشتن، اون وعده ها رو دادن، بیان اسب بدن عریان امام زمانشون بتازونن، سر از بدن امام زمان، زن و بچه امام زمان رو به اسارت ببرن، حتی اگر مباحث ایدئولوژیکی و مکتبی و مسائل اپیستمولوژیکی رو کنار بگذارید، اصلا کاری به اسلام و پیغمبر و به رسول، فرض کنید این حادثه در اسکیموها، در جزایر آفریقا، در انسانهای قارنشین، انسانهای نخستین اتفاق افتاده بشه، مهمون طرف دعوت بکنه، بعد وعده های کذایی به مهمون بده، حالا نمیخوای سفره رنگین کنی نکن، نمیخوای پذیرایی بکنی نکن، نمیخوای بزار بردار کنی، سختته، شعر بی قافیه گفتی، فکر نکرده بودی که به مهنت و مشقت میفتی. امام هم اتفاقا معونه پذیرایی رو از عهده اینها برداشت. امام فرمود لازم نیست، از فرمود بر میگردم، گفتن نه، مهمون دعوت کردن، مهمون میگه من خاله نمیخواد، من بر میگردم. کجا آقا؟ تازه گیرت آوردی. به بدترین وجه ممکن امامو کشتن، مهمانشون رو سر بریدن. اصلا شما اسلام و این همه توکیدات و تأییدات به ضیف و مهمان و پذیرایی و اون چه که هست در مکتب ما کنار بگذارید. حادثه عاشورا حادثه عجیبیه، عجیبیست که هرچی انسان واردش میشه عجیبتر میشه. چطور ممکنه مردم شهادت به رسالت بدن، به نبوت سید انبیا معتقد و به مشارع و مسالک دین متعهد باشند، معذالک الوز سر پسر این پیغمبر رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر با. آدم شهادت به رسالت تو اذان، خب اینا نماز خوندن دیگه. حالا یه روزی وجود مقدس سید الساجدین در شام به یزید گفت، گفت ازت داشت خطبه میخوند که انا ابن مکه و المناب، دیدن داره جمعیت شخ میزنه، یه ولوله یه هنگامه تو جمعیت افتاد، ترسید گفت بلند شه اذان بده، موقع نمازمون رو با این مزخرفات وقت نماز اول وقت ما ضایع نشه. یزید غرضش این بود که دور از دست حضرت سجاد در بیاره. مؤذن بلند شد اذان داد، رسید به شهادت به رسالت، وقف واسا. اینی که شهادت به رسالتش دادی کیه؟ یزید این جد تو یا جد منه؟ اگه بگه جد منه که دروغ گفتی، جد تو ابی سفیانه. اما اگه جد ماست و این صاحب این شریعت و صاحب این دینه، چرا سر بچهشو سر بریدی؟ خیلی یه تیکه تاریخی قشنگی براتون بگم شنیدنیه. جشن ظفر گرفته بود یزید تو شامات، کاردینال های مسیحی خاخام های یهودی رو دعوت کرده بود و همه مشایخ و مشاهیر از همه ملل و نهل و فرقه ها جمع شده بودن، انواع زوائق و سلائق نشسته بودن تماشا می کردن. حالا جشن پیروزی چی؟ 70 آدمی که حیب ابن مظاهر توش بوده، بریل، زهر، آدم های 70 ساله، بچه های شیرخاره، برای کشتن یه مش آدم در نهایت عرض کنم اقلیت و از نظر کیفیت، اما از نظر کمی در نهایت کمی، حالا میخواد این جشن رو به رخ بکشه. سر امام حسین تو تشت مقابل یزید دارن دف میزنن، رقاصه ها دارن میرقصن، یه سوال میکنه، دارن کیشیش های مسیحی از یزید، میگه یزید این سری که تو این سپره کیه؟ سری کی؟ میگه چطور؟ میگه با اینکه خونالوده یه تشعشع و تلالو عجیب، خیلی نور داره این سر، خیلی جذابه، خیلی گیراست، دلبری میکن. گفت سر امیر سپاه مقابله. گفت فرمانده اینه؟ گفت بله. گفت چقدر نور داره، چقدر زیباست، چی هست؟ گو نوه پیغمبر ماست. این مسیحی جا خود نوه پیغمبرتون عشب، شما نوه پیغمبرتون رو که بدون واسطه نوه، نه گاهی وقتا از نوادگان و نبیرگان به نوه تعبیر میشه، نوهی که فاصلهی بین او و پیغمبر نیست، سر اینو بردی جشن پیروزی گرفتی. بعد یه جمله گفت یزید به خدا که اگر ما نعل خری که عیسی روش سوار می شده و مرکب عیسی بوده، اگه نعل اون خر رو پیدا کنیم باش زیارتگاه می سازی، باش حرم می سازی. سر پسر پیغمبر رو بردی تو تش خوشی جشن گرفتید، عجیبه. مردم یه وقتی از نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، جهتگیری های کلی، خطوط محوری، اصول مبنایی جامعه متغیر میشه، متحول میشه. شما میگی آقا بالاخره بیه اتفاقات، نه، مردم هنوز حرم نفس های پیغمبر، تنین صدای پیغمبر تو مردمه. این مردم عاشق پیغمبرن. من یه وقتی چند تا منبر راجع به عشق و ارادت مردم به پیغمبر رفتم. چطور میشه مردمی که زیر دست این پیغمبر تربیت شدن، چطور میشه که این مردمی که دل داده و دل باخته این پیغمبرن، سر نوه این پیغمبر رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر ببرن؟ عجیبه. چرایی ها، ما اگر میخواییم بازخوانی کنیم تاریخ عاشورا رو، میخواییم آسیب شناسی کنیم، میخواییم بریم با یک، عرض کنم خدمت شما، مجموعه که 1400 سال، البته خیلی از حقایق ذهب میشه در این بستر زمان، خب بالاخره آب که از سرچشمه میاد تو بستر قرار میگیره، این جلولای رو به خودش میگیره دیگه، اون شفافیت تبدیل به کدورت میشه. ما از یه فضای مبهم برفکی 1400 سال، اما عجیبه. حالا شبای آینده براتون میگم، حادثه عاشورا قبار گذشت زمان چهرهشو مشوش و مشوه نکرد. عجیبه. اینو با شما مذاکره میکنیم که تابنده ترین، مشعشع ترین جلوه ای که هیچ جهت اجمال و ابهامی، هیچ جهت تاریکی درش وجود نداره، حادثه عاشورا، همه چی بیانه مثل ظهر تابستون. اینی هم که میگن یوم العاشورا و الا میشه گفت لیلت العاش، این اتفاق تو روز افتاده، اما روز کنایی از روشنایی، مثل یوم القیامه، یعنی روزی که پرده ها کنار میره، یوم تبل السرائر، روزی که همه چیز وضوح داره، شفافیت داره، زلال، راحت حقیقت آدم پیدا میکن. عاشورا اینه، یوم عاشورا اینه. ما باید بازخوانی کنیم، برسیم به اینجا، علل و مناشه این حادثه رو بررسی کنیم. یه ریشه های تاریخی داره، یه ریشه های فردی داره، یه ریشه های اجتماعی داره. ما باید به عنوان کسی که میخوایم از عاشورا درس بگیریم، اول باید خوب عاشورا رو بفهمیم که چی میشه. این مردم با اون وعده ها، با اون مقدماتی که برای آمدن امام زمانشون فراهم کرده بودن، سر امام زمان عجیب. حالا شب اول میخوام روزه است مسلم بخونم، بذارید اساس همین جا، روزی که مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، اینا دو نفر بودن، راه گم کردن، یه بلدی گرفته بود مسلم، عجیل کرده بود، اینا تو بیابون سرگردون شدن و مقصد رو گم کردن. یه نامه نوشت به امام حسین علیه السلام، شاه جان من این سفر رو به فالنیک نمیگیرم، این بلدی که راهنمای ما بود، قرار بود ما رو راهنمایی بکنه، این خاصه تلف شد. حضرت فرمود که من میترسم از سر خوف این نامه رو نوشته باشی، حرکت کن تا دستور من بهت برسه. خب مسلم بن عقیل اومد وارد کوفه شد، 18,000 نفر با آقا بیعت کردن، 18,000 نفر. سر پذیرایی از حضرت مسلم دعوا بود، چی پا ببره. یه روز، روزی که عبیدالله ابن زیاد اومد علیه لعنت و العذاب، عجیبه، نه خون ریزی کرد نه آدم کشت، با جنگ روانی، با شانتاج، با اون اشراف و احاطه جامعه شناسی و روانشناسی که داشت، نبض کوفه رو گرفت تو دستش، یه سخنرانی کرد. مردمی که حالا اومدن شمشیر خریدن، نیزه خریدن، میخوان برن کربلا، یه سخنرانی عبیدالله ابن زیاد اومد بالای بام، گفت ببینید مردم، شما سابقه و عقبه مدیریت آل زیاد رو دارید، پدر من مدتی امیر شما بود، ما خانواده خون کردن برامون دواگلیه، فرقی نمیکنه که ما اهل مماشات و مداهنه و تسامح و تساهل نیستیم، ما به شدت با عناصر مخربی که قصد اخلال در انتظام اجتماع رو داشته باشن به اشق احوال برخورد میکنیم و اجازه نخواهیم داد آنارشیز و بینظمی در جامعه حاکم بشه. شما در بیعت امیر یزیدی، و هر گونه گرایش به جبهه مخالف در حکم مخالفت و با سرنوشت سردمدار اون جبهه مشارک. بدانید اون کسانی که با ارتباطشون و انتصابشون با مسلم ابن عقیل مسجل بشود، علل قاعده در جرم مسلم سهیم و شریکن. بدانید بدانید که احترام عرق، دم و عرض کسانی که با مسلمان محدوره. حالا خود دانید همین. اگه الان امام زمان بیاد بگن آقا هر کسی رو بفهمیم کوچکترین ارتباط و انتصابی به امام زمان داره سرش گرد تا گرد میبریم، خب حالا امتحان بود دیگه. داعش، مدافعین حرم، عرصه امتحان و ابتلا. اگه موقع اتفاق بیفته که آدم باید سر بده، یه وقت میگم آقا بیا گلگام زبون برات دم کنم، آقا بیا دورت بگردم، چایی تو هم بزنم، آفتابت رو آب کنم، کفشت رو جفت کنم، الهی قربونت برم، تصدقت. یه وقت من میخوام با لفاظی با حرافی هزینه کنم برای امام زمانم. خب اینا خیلی معونه‌ای نداره. مردم کوفه اومدن وسط، خوبم اومدن وسط، حرف تا دلتون بخواد زدن، اما چه که بی‌محل، بدون پشتوانه. مسلم فردایی که عبیدالله ابن زیاد دستور داد تو این کوچه ها زبون روزه بود، یکی آب دستش نداد، یه مرد تو کوفه در توعه در برش باز کرد، اونم معطل پسرش بود، چشم میده اون تو کوچه، میپایید ببینه کی بچهش میاد، دید یکی به دیوار خونش تکیه داده، گو برو، دید مکس کرد، گو راضی نیستم به دیوار خونم تکیه بدی، برو خونت، حکومت نظامیه، گو مادر من اینجا خونه ندارم، گو تو کی هستی که اینجا خونه نداری؟ گو من مسلم ابن عقیل نماینده حسین ابن علی ابن ابی طالب. گو پدر و مادرم فدای اسمش. بی تو؟ خب یه ساعت بعد براتون روضه مسلم بخونم، یک ساعت، به خدا راست میگم، اما میخوام تعشی بخونم آخرش. گفت که صبح شد، خدا نکنه مهمون دشتوشی عزیز باشه و سر دوست داشته باشی برای سنگ تمامی، یک کسی اومده مثلا فرض به تهرون به کاری داره بلد نیست، میگی بذار من ردت بیام یا نه بلدم میرم به تو سوار میشم. یه خودی که دیر را میفت دیر بر میگرده، دلت مثل سیر و سرکه میجوشه، میری حرکت میکن از این ور از اون ور. و دیدم یه پیرزنی تو کوچه میگه که تو کوچه های کوفه میگه مهمون من نیدید، مهمون من نیدید، آدرس بازار قصابا رو بهش دادن. به 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 نه خب حالا که خریدی منم میفروشم، کمت نمیذارم. به خدا از هر زاویه‌ای بخوام ورود کنم انقدر این سفره رنگینه، انقدر زمینه روزه گسترده است. بذارید اینجوری روزه بخونم. عیبی نداره یه سرش میخوره به شب تاسوعا بخوره. دو نفرم تو اصحاب سید شهدا این خیلی به هم شبیه هن از نظر سرنوشت، هر دو نماینده تام الاختیار امام حسین. وقتی مسلم ابن عقیل میفرستاد کوفه، فرمود یا اهل الکوفه انی قد بعثت الیکم اخی و ابن عمی و المفضل من اهل بیتی. میدارم میفرستم کوفه، دو نفرن که تو اصحاب سید الشهدا هر دو در کنار آب بودن، آب دستشون بود و هر دو با لب تشنه شهید شدن. گو آخرین خواستت چیه؟ گو من روزه بودم، جنگیدم، آتیش دورم روشن کردم، تشنمه، یه قدر آب باشه. تا سه بار هر بار برد کنار لبش کاسه پر خون شد. بار سوم گفت نه، از این آب سهم بمونی، قدر انداخت. دو تا تو اصحاب سید الشهدا که هر دو وقتی میخواستن شهید شن هر دو از بالای بلندی به زمین اومدن. من که هنوز یکیشو نگفتم که مستمع فنی زحمت روزخون رو کم میکنه. چی جوری شده؟ گفت ساقی، ساقی تو اگر نگفته جامم دادی معلوم شود که آبرو دارم من. معلومه که دارن نگاهمون میکنن. ممنونتیم شب اول محرم وضو گرفتیم، نماز خوندیم، اما مادر اجازه گرفتیم مشکیده بود. آجان ممنونیم که رامون دادی، ممنونیم که زنده نگرمون داشتی، پرچم زیارو دوباره دی. دو نفر بودن تو اصحاب سید الشهدا که هر دو وقتی میخواستن بیان رو زمین هر دو یه وضعی داشتن، نتونستن دستشون رو حمایل کنن. هر دو با صورت اما یه جای اینا با هم فرق داشت، تا اینجا مشترک بودن همه چیشون، اما یه جاشون فرق داشت. کجا؟ مسلم وقتی داشت میافتاد یه نگاه کرد به طرف حرم، به طرف کالبان حسینی، گفت پسرمو نیا. اما قمر بنی هاشم صدا زد داداش پدرت از نجف آمد، تو هم از خیمه.